بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند، کسانی که امشب تشریف آوردن دیشب خدمتشون نرسیده بودیم. عرایض امشب بنده همطور که اعلام کردن درباره اعتبار حدیث و روایت. از اونجایی که معمولاً معرفت اسلامی رو از دو منبع کتاب و سنت اخذ میکنن، کتاب یعنی خب قرآن و سنت هم میگن بر اساس اونچه که احادیث و روایات به ما منتقل کردن، جا داره که درست بشناسیم که چقدر این احادیث و روایاتی که به ما رسیده اعتبار دارن. یه بودش مسئله قرآن هستش که خب این ایام چند ماهی گذشتن بحث درش بود و اظهار نظرهای مختلف دوستان میکردن. یه طرف دیگه قضیه مسئله سنتی هست که به ما رسیده. این موضوع تنها بین ما ایرانیان یا ما شیعیان مطرح نیست، در سطح جهان بین اهل تسنن هم مطرح است که چقدر میتونیم تکیه بکنیم و سندیت قائل باشیم برای اون چه که از رفتار و گفتار پیامبر به ما رسیده. یک دو هفته پیش که مقاله ای تو اینترنت دیدم که بنده رو به این موضوع هدایت کرد که درباره این مسئله صحبت بکنم، وقتی که به هر حال دعوت کرده بودن که خدمتتون برسم، یکی از عناوین رو همین انتخاب کردم. یک تحول بزرگی است که در ترکیه اتفاق افتاده و یه پروژه وسیعی برای بررسی حدیث راه انداختن، یه پروژه 3 ساله، اسمش هم حدیث پراجکت. در واقع من یه خلاصه ای از برنامه اینا خدمتتون عرض میکنم و بعد برمیگردم به این که از چه طریق میشه به اصالت احادیث به عنوان یکی از پایه های اصلی معرفت دینی تکیه کرد. این برنامه رو در واقع وزارت اوقاف ترکیه، میدونین در کشورهای اهل تسنن دستگاه‌های روحانی است، وابسته به دولت هستن، حقوق روحانیونشون رو دولت میده، برخلاف شیعه که توده های مردم میدن، وزارت اوقافه که اداره میکنه. ترکیه هم این حرکت نوین اسلامی رو آشنا هستین، اینها به صورت دموکراتیک از طریق خدماتی که به جامعه ترکیه ارائه دادن اکثریت آرا رو تونستن به دست بیارن. البته یه چیزی در حدود 15 ساله که اینا اول انتخابات شهرداری ها رو برنده شدن، نه از طریق شعار و حرف، از طریق خدمت به مردم، و خب الان 2-3 ساله که قدرت رو به دست آوردن، اکثریت رو دارن و خدمات فوق العاده با ارزشی هم کردن. درآمد سرانه ترکیه رو حدود 2.5 برابر بالا بردن، بدهی‌هاش حدود 1.5 کردن. واقعا یه شگفتی‌های عظیمی اینها به وجود آوردن. از جمله پروژه‌هایی که اینها دنبالشن، یکی همین در واقع عنوان حدیث پراجکت هستش. پروژه 3 ساله است، برنامه‌شون هم اینه 162 هزار حدیث که در کتاب اینا هست، اینا رو میخوان تصفیه بکنن، قربال بکنن، عرضه بکنن به قرآن با متدهایی که دارن، ببینن که مطالعات اولیه کردن تا حدود 10 هزار تا معتقد هستن بیش از این نمیشه ازش در آورد، از 162 هزار تا حدیث که در اختیار اهل تسنن هست. یعنی در واقع اون چیزهایی که در طول 14 قرن وارد فرهنگ اسلام شده، اینا رو میخوان یک بررسی مجدد بکنن، بررسی آکادمیک. فقط از دانشگاه استانبول 85 پروفسور تئولوژی شرکت دارن در این پروژه. یعنی یک کار دانشگاهی بسیار گسترده، بررسی این مجموعه عظیم احادیثی که وجود داره، 162,000 تا کم نیست. حدیث هم یه مسئله ساده‌ای نیست، بسیار پیچیده است، ابعاد مختلفی داره و بعد با یه جامعه سنتی هم در واقع طرف هسته. گرداننده این کارم در واقع محبوب‌ترین چهره‌های مذهبی ترکیه هستند که الان از نظر سیاسی هم در واقع امید مردم یا مسلمان‌های ترکیه به اینا هستش. قرار این رو در چندین جلد چاپ بکنن. این پروژه 3 ساله وقتی نتیجهش در میاد به زبان ترکی، عربی و حتی روسی اینا رو به چاپ برسونه. حزب عدالت و توسعه هم که رهبرش همین طیب اردوغانه که به هر حال رهبر ترکیه است، اونها هم این رو حمایت کردن و شخصیت‌های بسیار معروف و شناخته شده ترکیه پشت این قضیه هستن. یه گزارشی در واقع داده که چه کارا میخوان بکنن. یکی موضوع زنه که تو جوامع اسلامی به عنوان یه موجود درجه دوم تلقی میشه، این احادیث رو کاملا زیر سوال بردن، انطباق با قرآن با اون چیزهای اصیل از پیامبر دارن تصفیه میکنن. مسئله در واقع به قول اینا honor killings، این مثلا جهاد مقدس رو نمیدونم، این ترورهای که جنبه قداست پیدا کرده، یا احادیث و روایاتی که در برابر اینا هست، مسئله ارتداد از نکاتیست که اینا دوست دارن کار میکنن که میگن تو قرآن یه همچی چیزی نیست، پشتن کسی که میخواد دینش رو عوض بکنه. به این نتیجه رسیدن که هیچ منعی در قرآن نداره و این احادیث رو دارن نشون میدن که چطور بی اعتبار هستش. ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب، نمیدونم، نکات زیادی هست، مسئله حجاب، مسئله نیو اسلامیک لا، یه قانون جدید شریعت در واقع. حسنش اینه که این اقدام از ناحیه خود مسلمان هایی که معتقدن بسیار دیدگاه مترقی هم دارن داره انجام میشه. یه وقت هست که سکولارها، آدمای ضد دین این کارو میکنن، یه وقت هست که معروف ترین و محبوب ترین چهره های مذهبی یه جامعه است که آستین بالا زدن، خودشون دارن این کارو میکنن. حالا تو جامعه ما خودی ها این کارو نمیکنن، این تلویزیون ها این کتاب ها رو جلو خودشون میذارن، دونه دونه میخونن. یادم میاد یک سال سالای اول انقلاب آقای بهبودی هست تو ایران، نمیدونم میشناسین یا نه، تو ایران 2 نفر متخصص حدیث و روایت هست قدیم بودن، یکی آقای مصطفی، یکی آقای بهبودی. آقای مطهری هم خود ایشون میگفتن هر وقت من مشکلی داشته باشم از این آقایون میپرسن. ما یه بار خدمت آقای منتظری بودیم، ایشون خودشون تعریف میکردن، میگفتن آقای بهبودی آمد پیش من، گفت من این اصول کافی رو تصفیهش کردم، قربالش کردم، دیدیم حدود 16-17,000 تا حدیث توی اصول کافی است. اصول کافی که گفتن کافی کافن لشیعتنا، کافی دیگه کافیه برای شیعیان، یعنی انقدر اعتبار داره. ایشون که بزرگترین، یعنی 2 نفر هستن که بزرگترین حدیث شناسن، این کتاب رو آقای منتظری میگفت که به من گفت که من تا 2000 تاش رو به نظرم قابل قبول، اونم با چقدر احتیاط‌های خاصی. آقای منتظری فرمودن که من بهشون گفتم که نه این کارو نکن، تو بنویس گزیده کافی. اسم کتابش بود صحیح کافی، یعنی بقیهش ناصحیحه از 17000 تا. یعنی ایشون احتیاط رو رعایت کرده بود که میخواید این مملکت زندگی کنی، کافی که در واقع نزد خیلی از قرآن هم اعتبارش بیشتره، تو میگی صحیح کافی، معناش اینه که پس بقیهش غلطه، و ایشون به عنوان گزیده کافی در واقع منتشر کرد. بگذاریم که مرحوم علی بابایی شاید بشناسین، ایشون هم یه مقاله مفصلی رو اون 2000 تا نوشته بود، از اون توی چیزایی درآورده بود که خدا روز بعد نده به شما که حتی تو اون 2000 تام چه چیزایی خلاف قرآن و عقل و در واقع چیز بدیهیات اولیه. خب چون ما خودمون این کارو نمی کنیم، دست دیگران باز دیگه. کسی می گفت از ایران می آمدم چند تا از این کتاب ها سوغاتی آورده بودم، می گفت این البته برای مطالعه آورده بود، می گفت تو فرودگاه اینو از من گرفته بودن. هرچی گفتم من محققم، گفتن نمی دونیم برای چی شما می برین این کتاب ها رو. به هر حال بعضی از این کتاب های حدیثی هست که خب شنیدین تو تلویزیون ها جلوشون می زارن و می خونن. در حال اینا یه اقدام قوی و بزرگی کردن که یه تصفیه خودشون بکنن، ببینن کدوماش اعتبار داره. البته ترکیه میدونه یه وضع خاصی داره، به اروپا نزدیک‌تره. به هر حال شیوهی که اینا به قدرت رسیدن شیوه خیلی دموکراتیک و در واقع امروزی هستش، خیلی با جای دیگه فرق میده. بعض ترکیه هم خب یه مقداری دوران آتاتورک رو اگر در نظر بگیریم، موقعیت مسلمان ها در اونجا و برخوردشون با لایک ها، به هر حال مجبورن که یک تعریف امروزی نیز داشته باشن. و بعد چون اداره جامعه هم به دستشون افتاده، مواجه شدن با یک سلسله از مشکلاتی که نمیتونن پاسخش رو بدن. خب این یک نیاز مبرم جوامع اسلامی هستش که تکلیف خودشونو با این دریای احادیث و روایات روشن بکنن. جناب دکتر سرد رو خدا حفظشون کنه، ایشون یادم سالهای قبل ما میگفتن دورانی که در حوزه بودن، ایشون خب مطلع هستن، 17 سال در حوزه بودن، ایشون مجتهد شده بودن در حوزه دیگه، بعد رفتن دانشکده الهیات و بعدم خب امریکا آمدن، مسئله اقتصاد و بازرگانی اینا رو خوندن، ولی به هر حال دروس حوزه رو تمام کرده بودن. با آقا مصطفی ایشون مباحث بودن، میدونین در حوزه دوتا با هم درس میخونن. از قول آقا مصطفی میگفتن که ایشون گفت که آقا رضا شما هر وقت هر جا دیدی هر بحثی هست، تو هم یه نظر خاصی داری، حالا نظرتو بگو، اگر هم گفتن آقا کجا به چه دلیل، بگو حدیث داریم روایت داریم، نگران نباش پیدا میکنی بالاخره. حالا این از قول آقا مصطفی میگفت که یعنی هر که هر چیز نظری داشته باشه یه دریای گسترده است که درش میشه به هر حال پیدا کرد. به هر حال این دریای گسترده احادیثه که همه دارن ازش استفاده میکنن. طالبان فراوون ازش استفاده داره میکنه. ترورایی که دارن میکنن شما فکر نکنید همینجوری این کارا رو دارن میکنن. همه اینا پشتوانه های فراوانی دارن. هم تو ایران اگر یادتون باشه مقالاتی که می نوشتن، بسیاری از کارها که بود، حالا نمیخوام اون طرف خیلی اشاره بکنم، به هر حال همه مستند پیامبر اینو گفته، پیامبر این کارو کرده. یادتونه برنامه یه موقعی بود آقای گیلانی یادم گوش میدادیم، گفتن پیغمبر از سوراخ در نگاه کرد، داشتن میگساری میکردن، رفت با مسمار چشم اون طرف رو در آورد. و وقتی تو تلویزیون اینو میگن پیامبر از سوراخ کلید در، چرا تو خونه مردم آخر؟ کجا پیامبر چنین چیزی رو مجاز میدونستن که چشمش رو درآوردن از کاسه؟ خب ببینید این احادیث وقتی که هست کاری نمیشه کرد. یادم یه بار آیت الله سعیدی، نمیدونم اسمش یادتونه تو ایران نه، اون موقعی بود که طالبان خیلی فعال شده بود در افغانستان، نشریات ایران هم ایراد می گرفتن به دوگماتیزم اونا، ایشون دو تا مقاله نوشت که چرا ایراد می گیرین به طالبان، اینا که هنوز وارد اصل قضیه نشدن، اگه می خوان ایراد بگیرین تو کتاب ما اینا هست. یه چیزایی نوشته بود راجع به زنها که اصلا حرف نباید، زن باید دو سه تا ریک تو دهانش باشه وقتی حرف می زنه، برای اینکه نتونه صداشو حالت بده. هیچ وقت تو خیابونا کوچه‌ها نباید برن مگر چسبیده به دیوار. یه 40-50 تا بعد نوشته بود اینه این مجموعه‌ای که ما داریم. طالبان که هنوز شروع نکردن، تازه اول قضیه است، نمیتونیم با اونا ایراد بگیریم. همه اون کارهایی که میکنن دلیل و مدرک دنبالش هست. دو سه سال پیش آقای کدیور که حالا تشریف داره اینجا، یه مقاله راجع به حقوق بشر در اسلام نوشتن که در چندین شماره توی آفتاب شرق با چاپ شد، تو امریکا مؤسسه ایمان چاپ کرد. ایشون نوشته بود که اون چه که به نام اسلام امروز داریم در تناقض کامل با حقوق بشره، هیچ ربطی نداره، دفاع نمیتونیم بکنیم. در پنج فصل فکر میکنم تمام احادیث و روایات آورده بود. بین زن و مرد نوشته بود اصلا تساوی حقوق نیست. حالا ایشون خودشون این دوره های قوم رو تمام کردن، نه اینکه بگه من قبول دارم اینو. نوشته بود این اسلامی که فعلا در اختیار ماست تساوی حقوق زن و مرد رو مطلقا قبول نداره. تساوی برده با آزاد، برده داری هست، تمامم کد کرده بود به کتاب های اصلی که ما داریم. تساوی فقیه با عامی، اونا یه حقوق جدایی دارن. چند تا مثله، یکی فقیه و عامی، برده و آزاد، مسلمان و غیر مسلمان. مقاله بسیار مفصل و بسیار مستند، یعنی حرف خودش نبود، تماما در واقع اینا رو نشون داده که چنین اصولی که در دنیای امروز راجع به حقوق بشر مطرح میکنن مطلقا چنین چیزی قابل قبول در اسلامی که به هر حال اهل تسنن یا شیعه دارن نیستن. به هر حال فرابون شما بر میخورید. یه بخش عمدش مسئله تروریسم هست که همطور که عرض کردم از همون آغاز اسلام که شروع شد استنادایی داشتن. انور سادات رو اگه ترور کردن، رشاد خلیفه رو اگه ترور کردن، چه مملکت خودمون چه اهل تسنن، هر جا هست پشتوانه در واقع حدیث و روایتی فراوون براش هست. یه بار برای آقای دکتر سروش مقالاتی توی کیهان میخوندم من که روایات فراوانی از قول پیامبر امام جعفر صادق که چطور مخالفینتون رو باهتوهم بختان بهشون بزنید به بدترین چیزا تا مردم از پیرامونشون پراکنده بشن. یعنی فراوان آدم تعجب میکنه آیا واقعا پیامبر یا امام جعفر صادق امام باقر چنین چیزایی گفتن؟ و اینا دارن و باید مخالفین رو حرکت قصری با قاف و سین، یعنی ایجاد رعب و وحشت و بدنام کردن و لکه‌دار کردنشون، اینا رو از صحنه در واقع بیرونشون کرد. ملاحظه میفهمه که چقدر مسئله پیچیده است، هم درباره حقوق زن، هم مسئله تروریسم، مسئله اداره جامعه. یک در واقع مجموعه‌ای به دست ما رسیده که هر کی دنبال هر چیزی باشه میتونه براش یک سندی پیدا کنه. من فقط در مورد موضوع زنان یک کتابی که دو سه سال پیش دستم رسیده بود فقط یه چند تا تیکش رو براتون میخونه. این کتاب به عنوان سخنان 14 معصومه. این رو آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان بودن به عربی نوشتن، آیت الله جنتی که دبیر شورای نگهبان بودن ترجمه کرده، یعنی بالاترین مقام های رسمی مملکت از 14 معصوم. یه بخشش راجع به زنانه. زنان دامهای شیطانند، ملتی که زمامدارانش زن باشند روی رستگاری نبیند. حالا تو قرآن از ملکه سبا که بیدینم بوده چقدر تجلیل کرده. اکثر بهشتیان ساده لوحانند و کمترین سکنه بهشت زنانند. اینا همه از قول امام هاست. حکایت زن چون دنده کج است، اگر بخواهی راستش کنی می شکند و اگر با همون کجی بسازی بهرمند می شوید. هر که با زنان مشورت کند عقلش تباه شود. سه دسته را اگر نیازاری آزارت می دهند: زنان، نوکران، فرومایگان. اینا همه شمارهای حدیثاش هم هست. هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد اجازه ندهد زنش به حمام برود. حمامای اون موقع بیرون بوده، یعنی از خونه بره بیرون، حمامای بیرون. حدیث 142: زنان وفا ندارند، اخلاق پست دارند، شایستشان ناشایسته است، و ناشایستشان رسوا. یعنی خوباشون هم تازه ناشایسته است. مگر افراد نادری که در پناه خدا از پلیدی ها مسونند، کاری را که به آنان واگذاری ضایع گردانند، سری که به آنان بسپاری فاش کنند. در زندگی با ایشان ناچار اظهار دوستی کن، اما دل به آنها مبند. رفیق سرشان نپندار. همه اختیارات و اسرارت را به آنان با مگذار که امروز دوستند و فردا دشمن. یک کتاب دیگه خانم فاطمه مرنیسی که اون زنان پرده‌نشین نمیشه، اونم یه سلسله حالا مال اهل تسنن در آورده. یعنی خب معلومه که اینا تازه قاعدتا این آقایون تصفیه کردن، این آقایون در این مقامات بالا. کتاب 14 معصوم وقتی توش اینا در میاد، خب معلوم دیدگاه یه جامعه اسلامی که دنبال این آقایون نسبت به زن چگونه خواهد بود. شما میتونید صدها حدیث و روایت هم پیدا کنین درباره ترور، همینطور که پیغمبری که سیر فرستاد فلان شاعر رو ترور کردن و الی آخر، در حالی که این همه از پیامبر هستش که پیامبر نفی کرده. حالا خیلی مفصل میشه از اون جهت هم پیدا کرد. موانعی که برای تفسیرا وجود داره، از یه طرف میگم مگه قرآن نگفته اطیع الله و اطیع الرسول؟ خب ما باید از رسول هم اطاعت کنیم. معمولا نمیگن خب بله موقعی که رسول هست یا اول الامر هستن، ولی وقتی نیستن چیشون رو اطاعت بکنیم؟ آیا هر کسی هر چی از اونها نقل کرد باید اطاعت کرد؟ مادامی که تصفیه نشده، پالایش نشده، از 165 هزار تا که مال اهل تسننه میخوان 10 هزار تا برابر که به امروز رسیدن از توش میخوان در بیارن. آقای بهبودی از اون 17 هزار تا 2 هزار تا شمونم تازه چقدر با نظر بلندی انتخاب کرده بوده. یکی هم مسئله حدیث ثقلین هستش که فرمودن پیامبر که من بعد از خودم بین شما دو چیز رو باقی میذارم، کتاب الله و اطرتی یا سنتی، یا هر کدومش. و کتاب الله که هستش، حالا سنت پیامبر یا اطرت که ما دسترسی فلان بهشون نداریم. عده میگه خب نداریم که بالاخره سخنانشون هست، پس باید بریم سراغ سخنانشون دیگه. حالا بحث همین در واقع سخنانیست که وجود داره. استدلالی که در حوزه های علمی قوم میکنن، این رو هم از جناب دکتر صد شنیدم. ایشون میگفتن که سالها 8 سال در حوزه بودن، میگن قرآن قطعی و صدوره ولی ظنی و دلالت. یعنی صدورش از جانب خدا قطعیه که این کتاب خدا فرستاده، ولی دلالتش بر این که این مطلب میخواد بگه ظنیه، یعنی گمانه، ظن و گمانه. ولی روایات برعکسه، ظنی و صدوره. ما نمیدونیم این سخن پیامبر گفته یا امام گفته، ولی قطعی و دلالت درست وارونه قرآن. یعنی این سخن در واقع خیلی جاری و ساریه در حوزه های علمی است که اعتبار حدیث بیشتر از قرآنه. چرا؟ برای اینکه ما قرآن رو نمیشناسیم. یادتون اوائل انقلاب هم گفتن تو تلویزیون که انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی میفهمیده که مخاطبش بوده، ما که به اون دسترسی نداریم، پیامبر که نیستش، اون مخاطبینم نیستن. پس اون چی که ائمه از پیامبر شنیدن ما باید به روایات اونها بسنده بکنیم. پس چون تو جامعه یه همچین اندیشه‌ای هستش که ما دیگه دسترسی نداریم، چی کار میتونیم بکنیم؟ بریم سراغ این مجموعه دیگه. بنابراین ما مواجه با یه همچین مسئله‌ای هستیم که قرآن قابل فهم و درک ما نیست، قرآن رو پیامبر میفهمیده و این علم رو پیامبر هنگام رحلت به حضرت علی فرمودن، حضرت علی هم دونه دونه به نسل‌های بعدی، و دیگه از دست ما با غیبت امام دوازدهم رفته در واقع اون علم واقعی قرآن. بنابراین یه همچین زمینه سازیایی در جامعه هستش که کسی نمیتونه دست ببره. یعنی حتی آقای منتظری هم با اون مقام و موقعیتش مصلحت آقای بهبودی نمیبینه که یه همچین کتابی چاپ بکنه، میگه اسمشو عوض بکن. اون برای که میدونه تو این جامعه اصلا آمادگی نیست که حتی یکیشو کسی زیر سوال ببره. در حال بعد از پیامبر این کتاب ده خدا نام در فرهنگش 2400 نفر رو در فرهنگ ده خدا کسانی که حدیث از پیامبر نقل کردن آورده، 2400 نفر مطلب گفتن، یعنی هر کسی که تو دوران پیامبر بوده، بعضی هاشون هم 20000 تا گفتن. 600 صفحه فرهنگ ده خدا زندگی نامه این راویان حدیثه. یعنی ما یه طرف با قرآن طرفیم، از یه جهت دیگه با 2400 نفر که هرچی به ذهنشون رسیده گفتن. اولین کتاب روایت که در اومده در جامعه اسلامی کتاب بخاریه، شاید شنیده باشین دیگه. اهل تسنن 6 کتاب دارن، 6 کتاب اصلی، شیعیان 4 تا کتابه. اول کتابی که در تاریخ اسلام چاپ شده به نام صحیح بخاریه، اسم اینا رو میگن صحیح، یعنی صحیح صحیحه، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح نمیدونم ابن ماجه الی آخر. این جناب بخاری اهل بخارا هم بوده، ایرانی هم بوده. ایشون 6-7 سال میره در همه نقاط کشورهای اسلامی، سوریه میره، مصر میره، عربستان میره، هر جایی بوده، هر کسی رو که شنیده بوده که این زمان پیامبر رو درک کرده میره ملاقات میکنه، تمامی اون چه که تو زمان خودش بوده جمع کرده، با 1080 نفر مصاحبه کرده. یه آدم فوق‌العاده با پشتکار، دقیق، با ایمان. 1080 نفر رو در کل اون جامعه بزرگ اسلامی قرن سوم رفته دیده. از اینا 600,000 حدیث جمع کرده، 600,000 حدیث جمع کرده. توی مقدمش میگه این 600,000 تا رو تبدیل به 7,257 کرده و بعد اینا یه مقدارش تکراریان 4000 تا، یعنی از 600000 تا 4000 تاشو گزینش کرده، یعنی کمتر از 1%، کمتر از 1%، یعنی 75% یعنی هنوز بیش از 2 قرن از فوت پیامبر نگذشته، 99% دروغه، جعلیه، وضع کردن. این در واقع اول کتاب حدیثی است که در اومده، انقدر فاصله نزدیک به پیامبر داشته. حالا شما بهارالانوار مجلسی رو ببینین که سال 1111، بعد از 2 قرن بعد از پیامبر، یه آدم محقق 99 خورده‌ایش رو دور ریخته. حالا چه انتظار دارین که قرن 12 که این همه دیگه زاد و ولد کرده اینا چقدر اعتبار؟ تو یه کار دولتی هم بود در واقع مجلسی کرد به کمک دستگاه شاه عباس، یه تیم بزرگی در اختیارش گذاشت، بودجه دولتی، خب رفتن که اگه اونا اون کتاب رو دارن ما هم در واقع چیزایی رو در برابرش درست کنیم. شما میدونین که پیامبر نهی کرده بودن که بعد از من کسی حق نداره چیزی به نام من نقل بکنه، هر کسی هم کرده محوش بکنه، پاک بکنه. تا 100 سال هیچ کسی جرأت نمی کرد، یعنی تمام خلفایی که بودن از ابوبکر و عمر و عثمان و علی مطلقاً حدیثی نوشته نشد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که سال 99 تا 101 و 2 سال که بود او برای اولین بار آزاد میکنه، یعنی این ممنوعیت رو بر میداره. پس تا 100 سال اول مطلقاً کسی مجاز نبوده، یعنی پیغمبر نمیخواسته، چون ضبط صوت که نبوده. حالا عرضی که من میکنم، شما اگر بیرون از 1 ساعت بعد ازتون بپرسن که خب فلانی چی گفت، چقدر این سخن اعتبار داره که 100% کلمات بنده بوده باشه. یه بار تو امریکای کسی دیده بود میگفتن تو تلویزیون یه متنی رو نشون دادن تو صفحه تلویزیون، 10 نفر اونجا نشونده بودن، یعنی بینندگان همه این متن رو میدیدن. فرض کنید راجع به آب و هواست، بارندگی مثلا نیویورک، اولی فقط بهش نشون دادن، گفتن در گوش دومی بگو چی که فهمیدی، دومی به سومی و نفر دهمی پرسیدن چی بود؟ این اصلا یه چیز دیگه گفت، بحث آب و هوا بود، اون بحث مثلا اقتصاد رو فرض کنید. یعنی در یک زمان وقتی که ده نفر در گوش هم دیگه میگن، هر کسی نظریات خودش رو چطور وارد اون قضیه میکنه. خب حالا در واقع اون موقع هم که ضبط صوت نبوده، چطور میشه اعتماد کرد به اون چیزی که در واقع نقل کردن؟ من فقط همین حدیث بخاری که انقدرم اعتبار داره، من دو تا از چیزاشو میخونم براتون. میگه که یک پیامبر کسی رو فرستاد بره صحرا، یعنی یه آدم فقیر و گرسنه بود، پیش پیامبر میگه من کاری ندارم، زن و بچه‌م هم گرفتارن. این میره پیامبر میگه برو تو صحرا، شترهای بیت المال هست، با اونا برو چیز کن، شیر شترم بخور اونجا مثلا. این میره چیزو میکشه و فرار میکنه. میگه که پیامبر دستور داد دست و پاهای آنها را بریدند، چشمانشان را با آهن تفتیده داغ کردند و آنها را در سنگستان الحرا رها کردند. این دیگه معتبرترین کتاب اهل تسننه که پیامبر رو به عنوانی که دست و پاها رو بریده، چشماشون هم انقدر چیز نداشته پیامبر، هم دست و پاشون رو بریده هم چشمشون رو در آورده با چیز داغ، در واقع سوزونده این چشمشون رو، بعدم توی اون ریگزارای داغ رها کرده. همه میخونن دیگه، این کتاب هم چقدر اعتبار داره. درباره حضرت سلیمان یه جا میگه این 4 تا زن داشت، یه جا میگه 60 تا، یه جا 70 تا، یکی 90 تا، یه جا گفته بین 99 تا 100. یعنی 6 بار از قول ابو هریره راجع به زنای حضرت سلیمان. یعنی حتی اینم که خلاصه شده با 4000 تا، میبینیم یه همچین چیزایی هم در واقع در درونش هست. یه خطبه ایست از حضرت علی، دوست دارم اینو حتما بخونید، خطبه 210 نهج البلاغه است. ببینید اینا از سخن دیگه امام، دیگه از سخن به هر حال امروزی ها نیست. میفرمایند که از مقدمش این خطبه 210 نهج البلاغه میگه از حضرت علی سؤال شد ان احادیث البدع، این حدیث های بدعت گذاشته شده از اون موقع، و اما فی عید الناس من اختلاف الخبر، و این روایت های زد و نقیض که تو دست مردمه، از حضرت علی سؤال میکنه. پاسخ حضرت علی اینه ان فی عید الناس، اون چی که فعلا در اختیار مردمه، میگن 6 نوعه: حقا و باطلا، صدقا و کذبا، ناسخا و منسوخا، عاما و خاصا، محکما و متشابها، حفظا و وهما. میگه اون چی که از پیامبر نقل شده میتونه حق باشه، میتونه باطل باشه، بعضیاش راسته، بعضیا دروغه، بعضیاش ناسخه، بعضیاش منسوخه. پیامبر به کسی یه چیزی گفتن خاص او بوده، این پس فردا چیز دیگه بهش گفتن، یا عامه، این سخنی که پیامبر گفتن عام و خاص داره، یعنی مسئله اون شخصه نه برای بقیه مردم. یا محکم و متشابه، مثل قرآن که بعضیاش صریح و واضحه، بعضیاش نمادینه، حالت به اصطلاح تشبیهی داره. یا حفظن و وهمن، میگه بعضیا توهم کردن. حالا میگن که در زمان خود رسول خدا هم دروغ به اون میبستن، لقد کذب علی رسول الله علی عهده، زمان حیات رسول الله هم از قول او شروع شد، تا اینکه پیامبر یک روز رفتن در مسجد خطبه، گفتن ایها الناس، من زندم دارین این حرفا رو شما میزنید، کسی به من این چیزای دروغ و نسبت بده جایگاهش در آتشه. یعنی حتی زمان خود پیامبرم کارخونه حدیث سازی شروع شده بوده. و بعد میگن 4 گروه بر تو این احادیثی که نقل میشه، 4 گروه هن مردم: یک، رجل منافق مظهر للایمان، آدمای منافق ایمان داره دروغی ظاهر میکنه، متصنعون بالاسلام، زیر پوشش اسلام هست، هیچ عبایی از گناه خودخواهی نداره، بر رسول خدا به عمد دروغ میگه. ولی میگه مردم اگه میدونستن که این منافق کاذبه که قبول نمیکردن، تصدیق نمیکردن، ولی میگن که بالاخره این صحابی رسول خدا بوده، در زمان او بوده، شنیده، ازش در واقع میپذیرن. میگه اینا از این طریق به قدرت نزدیک میشن، میرن طرف معاویه ها و امثال اینها، چون نون آبدار بوده دیگه. یک دورانی بوده که به هر حال مثل امروز این مقامات و استاد دانشگاه حرفا که نبوده، شخصیت های معتبر جامعه کسانی بودن که در واقع میتونستن از پیامبر یه چیزی نقل بکنن. بازار داغی داشته. دوم میگه گروهی هستن که از رسول خدا یه چیزی شنیده ولی درست درک نکرده، دچار توهم شده، به خیال خودش رسول خدا اینو گفته، قصد دروغ عمد بر پیامبر نداره، یه همچی اطلاعی داره، روایت میکنه، هر جا میشینه این حرفا میزنه، مردم از اون میشنون، میگن از رسول خدا شنیده دیگه. حالا اینا رو همه رو مفصل نوشته، من محوراشو میگم. گروه سوم میگه که از رسول خدا یه چیزی شنیده که به یه کسی گفتن، مثل همون کسی که فرض کنی خورما خورده بوده، میاد به پیامبر میگه، میگن برو فردا بیا، اون روز خودشون خورده بوده، نمیخواستن به اون بگن، میگه این بعدیشو نشنیده، بنابراین اینطوری نقل میکنه که و هر کسی از شما سوال داشت بهش بگیم فردا بیاد مثلا، یا برعکس نهیو شنیده امرو نشنیده. یعنی میخواد بگه مسئله انقدر پیچیده است که این گزارشی که این شخص میده باید دید که این گزارش چقدر اعتبار داره، چه بخشی از حقیقت رو. گروه چهارم هم میگه نه دروغ میخواد بگه، به خدا از خدا میترسه، برای پیامبر خیلی احترام قائله، دچار توهم هم نشده، ولی مطلب من فهمیده، حالا چیزه مثبتشو میگه، ولی میگه کلامی پیامبر گفته که کلام له وجهان، پیام سمبولیک در واقع بوده، نمادین بوده، اینو درک نکرده، اون چیزی که به نظر خودش اون بعد سطحی و قشریش آمده همه جا داره نقل میکنه. یعنی به تناسب پیامبر به یه زبان مثلا سمبولیکی گفتن، نمیشده برای اون شخص مثلا خیلی صریح آشکار گفت. آخرش هم میگه که فکر نکنید هر کسی که صحابه رسول خداست چیزی حالا برای شما نقل میکنه اون اعتبار داره. میگه اصلا اینقدر بی‌تفاوت بودن این صحابه، میگه که همه منتظر بودن یه کسی از بادیه یا از جای دیگه بیاد یه چیزی سوال بکنه که اینا مثلا درک بکنه. من مخصوصا این خطبه رو خوندم که این مطلبی که من دارم عرض میکنم، نه اینکه بخوام من زیر سوال ببرم، میگه خود رسول خدا زیر سوال برده و حالا این خطبه 210 رو شما ببینید که در واقع میخواد بگه تعداد فوق العاده قلیلی باید باشن که مثلا دقیقاً اون چیزی که فهمیدن به شما منتقل کرده باشن. نکته بسیار مهم اینه که در طول نه تنها اون به اصطلاح 100 سال اول 4 خلیفه تا سال 221، یعنی تا سال شهادت امام 11، یعنی در تمام دوران امامت شیعه هیچ یک از امامان شیعه کتاب حدیث ننوشته. آیا خود این جلب توجه نمی کنه؟ به خصوص حالا اگر بگیم تحت مثلا فشار بودند، کنترلشون میکردن، در دوران امام باقر یا امام صادق که اون دانشگاه گسترده رو امام صادق را انداخته بودن، در رشته های مختلف شیمی و فیزیک و نمیدونم چندین هزار نفر شاگرد داشتن، چرا امام صادق یا هیچ یک از امامان نه خودشون، بالاخره اینا نزدیکتر از همه با پیامبر بودن دیگه، چرا اینا این کار رو نکردن؟ نه تنها نکردن، هیچ کسی رو مأمور نکردن، هیچ کسی رو تشویق نکردن که بیاد این کار رو بکنه. خود اینا سوال برانگیزه که تمام کتابای حدیث از قرنهای بعدی شروع شده، از همطور که عرض کردم تا 100 سال که کسی جرأت نمی کرده، به خاطر اینکه پیامبر مخصوصا برای اینکه رقیبی برای قرآن پیدا نشه و هر کسی هر چیزی به خیال خودش رسیده بخواد بیاد بگه، حدیث نقل کردن 4500 نفر دیگه، هر کسی هرچی به ذهنش رسیده، یه بازار آشفته‌ای خواهد شد، مخصوصا مجاز نبودن که این کارو بکنه. اهل تسنن، حالا ما میگیم شیعه 12 تا امام داره، اونا 11 تا دارن، یعنی 7 تا فقیه بزرگ دارن و 4 تا پیشوا، اون حنبلی و شافعی و مالک و دیگه و یکی که چهار تا به اصطلاح که مذاهب چهارگانه دیگه، هیچ یک از اون هفت فقیه بزرگشون و چهار امامشون هیچ کدوم در طول زندگیشون کتاب حدیث ننوشتن. هیچی اگرم نوشته باشن در تاریخ چیزی از اونها نمونده که حالا اگه بگن نوشتن کور. پس هیچ کسی هم سراغ نداره. یعنی از سال 91 هجرت تا 241 اینا 150 سال دوران این بزرگترین فقهای اهل تسننه، اینا مبادرت به نوشتن کتاب حدیث نکرده. تمامی همطور که عرض کردم کتابای حدیثی اهل تسنن تماماً بعد از این دوران بوده. اما کسانی مثل ابو هریره، اسمش رو شنیدین، اسم ابو هریره رو پیش این برادرای اهل تسنن بدون وضو نمیشه برد. همین حالتی که ما نسبت مثلا به ائمه شیعه داریم. ابو هریره، هریره یعنی بچه گربه، این همیشه با بچه گربه بازی میکرده. اسمش عبدالشمس بوده، بنده خورشید، بنده شمس، چون مال یمن بوده و مدتی هم مثل اونا خورشید پرست بوده. کل مدتی که با پیامبر بوده هیچ کاری هم نمی، نه تو جنگ ها بوده نه هیچ کاری، کارم نمی، بیکاره، یه آدم بیکاره هم بوده. حتی خیلی هم به حال میپلکیده دور و بر پیامبر. معروف پیامبر میگن زرنی حبن تجد قبن، بلکن ما رو در سرمو بردار، ما رو آزاد بذار. این 5300 حدیث نقل کرده، 8000 نفر از او تا حالا حدیث نقل کرده. اینا آمارش رو در یه جایی بنده دیدم که این ابو هریره همطور که عرض کردم 3 سال با پیامبر بوده. به طور متوسط من حساب کردم روزی 5 مطلب باید، یعنی 3 سال و 3 تا 365 روز بگیریم، باید روزی 5 مطلب از پیامبر نقل کرده باشه، در حالی که حضرت علی جمع چیزایی که از پیامبر نقل کردن 11 تاست فقط. کسی که از اول بوده تو نهج البلاغه من شمردم 11 تا نقل قول. نه اینکه بگم من حدیث نقل میکنم، میگم پیامبر به ما این رو گفت. اصلا در صدد نقل حدیث هم نبوده حضرت علی. لابلای خطبه ها یا نامه ها به طور طبیعی آدم با یک کسی دوست باشه، رفیق باشه، نقل قول هم میکنه. پیغمبر همیشه به ما این مطلب رو میگفت به این عنوان. من شمردم فقط 11 تاست، ولی ابو هریره 5300 تا نقل کرده. و خب چون مردم هم باور نمیکردن که اینا راست باشه، میگه بله من یه روز خدمت پیامبر رفتم، گفتم که شما اون چی که میفرمایید من یادم میره چیکار بکنم. پیامبر عباشون انداختن، گفتن بشین روی این، و بعد من نشستم، گفتن خب حالا دیگه بلند شو. من از اون به بعد دیگه هر چی پیامبر گفته بابشم جا نمیندازم، برای اینکه بگه اون چی که من از پیامبر نقل کردم یه همچین چیزی رو هم بیان کرده. در واقع عمر در زمان حیاتش به شدت با این مخالف بود، عصبانی بود از دست این، چون هیچ کاری هم نمی کرد و یه آدم در واقع بیکاره تو جامعه بود. در شرح حال عمر این اسقلانی می نویسه ما چیزهای زیادی برای گفتن داریم، این از معاصرین پیامبرن، ولی می ترسیم آنها را بگوییم، حالا که آن مرد یعنی ابو هریره هیچ قیدی در این مورد احساس نمی کند. یکی دیگه از صحابه پیامبر امرو ببینه میگه من اگر بخواهم میتوانم به مدت 2 روز متوالی از پیامبر حدیث بگویم، ولی چیزی که مرا از این کار باز میدارد این است که بارها شاهد بودم اصحاب پیامبر آنچه را من شنیدم شنیدند و آنچه من دیدم دیدند، ولی روایت های آنها با آنچه من شنیدم متفاوت بوده است. من میترسم همانند آنها دچار توهم شدم. یعنی اصحاب راستین پیامبر می دیدن که خب آخه به چه دلیل من اونچه که 4 سال پیش از پیامبر شنیدم واقعا پیامبر نظر اینچنین داشته. اینها رو در واقع نمی خواستن نقل بکنن. بزرگترین منبع حدیثی علیه زنان این تو کتاب خانم فاطمه مرنیسی است. میگه تمام احادیث است که ابو هریره نقل کرده، یه مخالفت و دشمنی هم با عایشه داشته، حالا شغلش و سابقش رو. ولی شما اگه دوستان اهل تسنن داریم باهاشون صحبت کنیم، ببینید راجع به ابو هریره چون بیشترین احادیث مال او هستش چه دیدی دارن. یا راجب مالک ابن انس که یکی از مثلا چهار امام بزرگ اهل تسننه، ببینید دیدش راجب روایات چیه. میگه مذهب یک علم است، بنابراین در مورد کسانی که از آنان میآموزید دقت کنید. البته من خوش اقبال بودم که در مدینه و در زمانی متولد شدم که 70 نفر از صحابه و راویان احادیث هنوز زنده بودند. آنها معمولاً به مسجد می رفتند و برای مردم سخنان پیامبر را بازگو می کردند، ولی من هیچ کدام از این احادیث را جمع‌آوری نکردم. نه برای اینکه این افراد مورد اعتماد نبودند، بلکه آنها در موضوعاتی دخالت می کردند که صلاحیت آن را نداشتند. بعضی از کسانی که من آنها را به عنوان راوی حدیث رد کردم به این دلایل نبود که آنها در مورد میزان دانش خود دروغ گفتند یا چیزی روایت کردن که پیامبر آن را نگفته بود، بلکه به این علت بود که دیدم آنها در روابط خود با مردم از دروغ بهره می‌گیرند، در روابطی که به مذهب ربطی نداشت. بنابراین میگه که من اینا همزمان خودم بودم، اینا می‌دیدم تو سر کار و کسبشون دروغ همه به هم دیگه میگن، این آدمای صالحی نبودن. بنابراین من میگه که این کافی نیست که فقط یک کسی دوره پیامبر زندگی کرده باشه. از نکات خیلی شگفت انگیز اینه که خود اعراب اهتمامی به نوشتن حدیث و روایت نداشتن. این ایرانی ها بود که در واقع بالاخره جامعه برتری بودن، با سواد بودن، فرهنگ بیشتری بودن، چیز داشتن، کنجکاوی داشتن. این 6 تا کتاب اهل تسنن، هر 6 تا ایرانی هست، یعنی 5 تاش قطعیه، روی یه دونه شک دارن. صحیح بخاری رو محمد بخاری نوشته، اهل بخاراست، بخارا اون موقع جز ایران بوده. صحیح مسلم، مسلم ابن حجاج نیشابوری، مال نیشابوره. سنن ابن ماجه، مال قزوینه، ابن ماجه قزوینی. سنن ابو داوود سجستانی، این ایرانی در واقع بزرگ شده توی کشور عربیه، این مال سیستان بوده، سجستانی دیگه، همون سیستان. سنن نسائی، مال خراسانه. سنن ترمذی، ترمذ از بلاد ماوراءالنهر. یعنی تمام حالا این 4 تا امام اهل تسنن که ایرانی بودن، هیچی، 6 کتاب اصلیشون رو ایرانی ها نوشتن. کتابای ما هم کافی که مال شهر ری بوده، هم کتاب من لا یحضر الفقیه ابن باببی که در واقع معروف شیخ صدوق قومیه، تهذیب و استفسار و اینا، یا بحار الانوار، وسائل شیعه بافی. یعنی این کتابایی هم که به نام حدیث دست ما رسیده، اینا هم عمدتاً کار ایرانیا بوده. خود اعراب که بیشتر ما پیامبر یا ائمه شیعه یا اینها بودن، چنین چیزی رو مجاز نمی دونستن، اونها نکردن در واقع، کسانی که در واقع به اینها پیوستن. در هر حال نشون میده که اول کتاب حدیث حدود سال 231 بعد از پیامبر چاپ شده، کتاب در واقع صحیح مسلم. کتاب شیعه از قرن 4، یعنی اولین کتاب حدیثی شیعه، سال 320 به چاپ رسیده. ببینید چقدر با سرچشمه ما فاصله گرفتیم، چقدر از اون اصل و اساس اسلام دور شده بودیم، در حالی که امروز همه فکر میکنن که از همون روزی که مثلا پیامبر یا مثلا اماما گفتن، کسانی بودن همونجا یادداشت میکردن، ما هم عیناً به سرچشمه دسترسی داریم، همونچه که اون بزرگ باران فرمودن از اونها استفاده میکنیم. کسی خبر نداره که الانه یه مطلبی که فرض کنین مسائل سیاسی یا اجتماعی که تو جامعه گفته میشه، 2 سال بعد وقتی به گوش آدم میرسه اصلا معلومه چقدر اعتبار داده. تو این دورانی که کتاب هست، رادیو، تلویزیون، اینترنت هست، تو اون دورانی که اصلا فرهنگی نبوده، کتابتی نبوده، سینه به سینه نقل می شده، ما چقدر می تونیم اعتبار بکنیم، اعتنا داشته باشیم به اون چیزی که از این بزرگان نقل شده، که از زمان حیات خودشون هم در واقع به امروز ما رسیده. در هر حال یواش یواش این احادیثی که جمع شد، که عرض کردم از سال صد در واقع زمان عمر ابن عبدالعزیز این ممنوعیت رو برداشتن، دیگه موج حرکت به سوی جمع‌آوری حدیث، چون نون آبدارم بودش، و برای خلفا، چه خلفای بنی امیه چه بنی عباس، همه اینا شجر نامه نوشتنها و افتخارات قائل شدنها بسیار پربرکت بود براشون. جامعه اسلامی اوائل خب مقاومتی میکرده، ولی چون مردم خوششون میاد قصه داستان پیامبر اونجا نشسته بود، این آمد اینو گفت، یه نفر از نمیدونم بادیه آمد، مردم آمادگی و به حال زمینه پذیرش قصه و داستان و حرفا رو دارن دیگه. یواش یواش جا میفته، قرآن پس زده میشه، یعنی این سخنان که دریایی شده که 600 هزار تاشه که بهار الانوار مثلا جمع آوری میکنه، اینا یه فرهنگ عظیمی شده بدون اینکه پالایش بشه تصفیه بشه در اختیار جامعه اسلامی قرار میگیره. ما از نیمه دوم قرن دوم هجری یک جهش فوق‌العاده‌ای کردیم در اون دوران اولیه بنی عباس تا اواخر قرن پنجم، مسلمان‌های فرهنگ بسیار درخشانی پیدا کردن، چند سر و گردن از همه دنیا بالاتر بودن در همه رشته‌های علمی. ولی یواش یواش از قرن دوم که این موج روایت‌ها شروع شد، یواش یواش کنار گذاشته شد اون توجه به فلسفه، به حکمت، به رشته‌های علمی، تا قرن هفتم یواش یواش افول کرد، به کلی مرد علم در جامعه اسلامی. در آغاز اون دیدگاه‌های اسلامی که میگه سیر بکنید در زمین، چرا سیر نمی‌کنید ببینید کیفه بد الخلق، حیات از کجا در کره زمین آغاز شد، برین تو تاریخ بخونید، این همه آیات یتفکرون یعقلون، این همه از عقل، از تفکر، از تفقه، از تدبر، همه اینا یواش یواش کنار گذاشته میشه، فقط علوم نقلی میاد. تمام این متفکرین، تمام کسانی که دنبال علم میرفتن، دنبال حکمت بودن، اینا رو همه رو پس میزنن، جامعه اسلامی خلاصه میشه فقط در احادیث و روایات. دوران معتزله کنار میره، همه اونا رو طرد میکنن، تارمار میکنن، طرز تفکر قشری مذهبی اشاعره در واقع قدرت رو به دست میگیرن. اون دوران ابن سیناها، دوران رازیها، دوران فارابی، این متفکرین بزرگی که ما داشتیم، کتابای ابن سینا رو تا 600 سال در دانشگاه اروپا تدریس میکردن، همه اینا این چراغ دیگه خاموش میشه. یعنی نه تنها زمان ما، اگر یکی لااقل از دلایل فروپاشی تمدن درخشان اسلامی رو بخوام ببینیم، کنار گذاشتن اون فرهنگ قرآن و رسیدن به یک نقلیات و تعطیل کردن اونها از زمان نظام الملک، نظامیه بغداد رو تأسیس کرد و این نظامیه ها رو در سراسر کشور اسلامی، یعنی مؤسسات رسمی دولتی دیگه، فلسفه قدغنه، فیزیک و شیمی قدغنه، فقط همین علوم دینی، در واقع علوم دینی هم یعنی مسائل فقهی که خود آقایون تشخیص دادن، یعنی دانشگاه شد دولتی، درس‌هاش هم در واقع دولتی، فقه و روایت و حدیث و کلام، و یواش یواش تمام بساط علم و تمدن جمع شد. درست مسیر برعکس اونچه که تو اروپا اتفاق افتاده بود. اروپا دوران هزار ساله قرون وسطا رو کنار زدن، یه رنسانس علمی به وجود آوردن، یه مرتبه جهش فوق‌العاده کردن، تیکاف کردن. مال ما درست برعکس، به یه دوران شکوفایی بالا رسیده بودیم، از موقعی که تعطیل شد علوم و توجه به طبیعت و مشاهده و آزمایش، ما از اون طرف رفتیم پایین، اینا رفتن بالا، ما از اون طرف آمدیم پایین. بقیه انشالله بله، امیدواریم. به هر حال حدیث هم طور که عرض کردم یه چیز هم نون آبداری بوده در اون یکی دو قرن اول، و هم ظاهربینی و شخصیت پرستی مردم، این فرهنگ سامری در واقع حاکم بوده، میخواستن اشخاص رو بزرگ کنه، اینا رو میخریدن علمای دین و اینطور در خدمت این بزرگان بودن. من خیلی خطتو نکنم، فقط چند تا اشاره به آیات قرآن میکنم که ببینید اشکال از کجا ناشی میشه. اجا میفرمان بعتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، حبل یعنی ریسمان، یعنی همه به این ریسمان چنگ بزنین، متفرق نشین. در سوره انعام می‌فرماید از زبان پیامبر ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل، این خط خط قرآن رو این راه برید، از راه‌های متفرقه نرید که فتفرق بكم عن سبيله. چندین جا میگه که این کتاب هیچی نیست که درش گفته نشده باشه، ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ما از هیچ چیزی فروگذار نکردیم. چون بعضیا میگه خب قرآن که به تنهایی کافی نیست، خب ما نماز رو کجا مثلا میزرکت رو پیدا کنیم، حج رو کجا مثلا پیدا کنیم، آدابش رو، یعنی دوتا هم بیشتر ندارن. حالا اونم دلیل هستش که تو قرآن شکلش رو به این حالت نگفته، یعنی یه چیزا میگه پس قرآن کافی نیست، در حالی که بارها تو قرآن میگه که این هیچی فروگذار نکرده. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما کتابی فرستادیم که همه چی رو، همه چیزای مربوط به هدایت البته، براتون تبیین میکنه و هدایت و بشارت برای مسلمین. در یه جای دیگه میفرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات خداست که براتون به حق نازل میکنیم. فب ای حدیث بعد الله و آیات یومنون، به جز این کتاب به کدوم حدیث و به کدوم آیات خدا میخواین حالا ایمان بیارید؟ حدیث معنی چیز نو، یعنی هر چی نو، هر چی لازمه هدایته براتون من تو این کتاب گفتم. در واقع مشکل اساسی ما دور شدن از فرهنگ اصیل قرآن و پرداختن به یک دریای عظیمی از این روایات و احادیثی است که وجود داره. من برمیگردم به اون عرض اولم، این تجربه‌ای که در ترکیه آغاز شده که اونا دارن تصفیه میکنن، نمیخوان دور بریزن، یعنی با یه متدای شرعی، چون پیامبرم هم پیامبر و هم همه امامای بزرگوار شیعه گفتن که اون چه از ما نقل کردن به کتاب خدا عرضه کنید، ما وافق القرآن فخذوا، هرچی موافق قرآن بگیرید، و ما خالفه فضربو ولن جدار، پرتش کنید به دیوار. یعنی هرچی نقل کردن قداست نداره، با ملاک و معیار قرآن بتنجین ببینید درسته یا نه. حالا این متفکرین ترک در یک کار گسترده دانشگاهی، این 165 هزار تا که فعلا در اختیارشونه از مجموعه این صحاح ستشون، 6 کتاب بزرگ، اینا در واقع برآوردشونه که ما شاید بتونیم 10 هزار تا از این تو در بیاریم. من یه بار یه نکته عرض کردم، اینایی که به غرب امریکا اومدن در اوائل برای طلا اومدن دیگه، اونا که ساکرامنتو رفتن به خصوص، شنیده بودن اونجا طلا هست. من نمیدونم آماری هست یا نه که چند میلیون تن فرض کنید ماسه رو تصفیه کردن برای ریز طلاهایی که درش هست. به یک کسی اینو عرض میکردم که اونا برای رسیدن به یه طلا اینقدر زحمت کشیدن، زندگیشون رو گذاشتن، چندین تن رو تصفیه میکردن با اون متودا که بتونن یه ریزه طلاهایی از توش در بیارن. ما بالاخره نمیتونیم اینا رو دور بریزیم، اینا یه گنجینه‌ای هستن، بالاخره نمیشه گفت که هرچی نقل کردن دروغه. میتونیم بگیم یه چیزی شاید 90-95% نیست اون سخنان پیامبر یا امام، تصور وهم جعلیه. و حالا نمیخوام وقتتون رو بگیرم، اسامی این کسانی که جعل کردن از وضائین خودشون بحث کردن، هر کدوم 5-6 هزار تا وارد کردن، استخراج اینا یه کار علمیه، یه کار دانشگاهیه. واقعا اگر اونا برای طلا انقدر زحمت کشیدن، ما هم یه طلاهایی در این مجموعه داریم. این هنره، به هر حال باید مسلمانهای حالا این نسل ما که نمیدونم چقدر دیگه بشه همچه امیدواری ازش داشت، آیندگان بایدی همچین تلاشی بکنن این رو یه تصفیهی بکنن، بتونن اون نکات ناب و اساسیش رو در مثلا عرضه کردن به قرآن در بیارن. انشالله که خداوند توفیق بده ما هرچه بیشتر با کتاب خدا آشنا بشیم که یه معیار و ملاکی داشته باشیم، بتونیم در استفاده از این روایات و احادیث سره رو از ناسره تشخیص بدیم. متشکرم از توجهتون.